اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام، شام همه‌تان بخیر. با اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای غنی امروز در نشست کابینه گفت که اگر طالبان ادعا دارند که در افغانستان حضور دارند، پس چرا در داخل این کشور مذاکره نمی کنند؟ رئیس جمهور افغانستان افزود طالبان هر جایی را که در داخل افغانستان برای مذاکرات صلح انتخاب کنند، دولت این کشور آماده است تا با طالبان در آنجا مذاکره کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حساب توییترش نوشته که رئیس جمهور غنی در نشست کابینه همچنان گفته که افغانها در خیمه هم می توانند مذاکره کنند. و به گفته ی آقای غنی وقت آن نیست که هتل‌های مفشن پیش شرط مذاکرات باشد. رئیس جمهور افغانستان افزود که لازم است مردم افغانستان ببینند که مذاکرات صلح چگونه انجام و روی کدام موضوعات بحث می شود. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، نیز دو روز پیش خواستار برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده بود. آقای محب گفته بود که حکومت افغانستان در خصوص مکان برگزاری مذاکرات کدام ملاحظه مشخص ندارد و آماده است در هر جایی از کشور که گروه طالبان پیشنهاد کند به شمول اعمار تأسیسات آمادگی کامل بگیرد و مذاکرات را به پیش ببرد. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که او از این اظهارات آقای محب با قوت حمایت می کند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان میگوید که نباید از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان با تأخیر روبرو شود. درست پیش نمایندگان تیمهای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان گفتند که دو طرف به خاطر مشوره بیشتر روی اجندای مذاکرات صلح این مذاکرات را تا 5 مای جنوری سال 2021 متوقف میکنند. سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفت که این وقفه از امروز دوشنبه آغاز می شود. اما زلمه خلیلزاد ساعت پیش در حساب تویترش گفت که با در نظر داشت ادامه جنگ، نیاز فوری برای رسیدن به یک توافق سیاسی، کاهش خشونتها و برقراری یا تشبث در افغانستان وجود دارد. نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان همچنین افزود که نباید در آغاز مجدد مذاکرات صلح تأخیر صورت گیرد و این مذاکرات طبق توافق دو طرف باید در 5 جنوری اثر گرفته شود. در این حال، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اظهارات جنرال اسکات میلر، قماندان نیروهای امریکایی در افغانستان را نشر کرده که در آن وی در مورد ادامه خشونت‌ها توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. این جنرال امریکایی گفته که اگر طالبان به خشونت‌هایشان در افغانستان کاهش ندهند، بیمان می‌رود که فرصتی که پس از 20 سال به دست آمده از بین برود. در ادامه خشونت‌ها در افغانستان 7 غیر نظامی در اثر 2 رویداد جداگانه در شرق افغانستان کشته شد. مسئولان امنیتی در ننگرهار گفتند که برخورد 2 موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار جاده در ولسوالی خوگیانی این ولایت جان 4 غیر نظامی را گرفت. از سوی دیگر اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان با صدای امریکا گفت که عصر روز گذشته پس از درگیری میان نظامیان افغان و طالبان در ساحه اسلام آباد ولسوالی علی شنگ این ولایت یک مرمی هاوان بر یک منزل مسکونی اصابت کرد که در نتیجه 2 مرد و 1 دختر کشته و 9 تن دیگر زخمی شد. در این حال مقام ها در قندوز می گویند که در نتیجه حملات طالبان بر پوسته های امنیتی این ولایت 9 نظامی افغان جان باخت. یک منبع حکومتی که نخواست نامش افشا شود با صدای امریکا گفت که گروه طالبان شب گذشته بر پوسته های امنیتی ولسوالی امام صاحب این ولایت حمله کردند که در نتیجه 3 نظامی دیگر افغان زخمی شد. با گفته این منبع، منصوبین اردو، پلیس و امنیت ملی شامل قربانیان این رویداد هستند. قلوردوی 217 پامیر درباره چگونگی این رویداد از اظهار نظر خودداری کرد. اسوی هم انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز گفت که صبح امروز حمله گروه طالبان در ساحه حوزه دوم امنیتی این ولایت دفع گردید که در نتیجه 3 جنگجوی طالبان کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید به رد لایحه مجوز دفاع ملی کرد. این لایحه پس از تصویب توسط مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه توسط مجلس سنای این کشور تصویب شد و برای توشیح به آقای ترامپ فرستاده شد. این لایحه که سالانه پس از تصویب توسط کانگرس رئیس جمهور آمریکا آن را توشیح می کند، شامل مصارف دفاعی این کشور می باشد. در لایحه امسال که توسط هر دو مجلس کانگرس به تصویب رسید، قانونگذاران آمریکایی با کاهش زودهنگام و سری سربازان آمریکایی از افغانستان و آلمان مخالفت کردند. دونالد ترامپ برای توشیح و یا رد این لایحه 10 روز فرصت دارد. در صورت که آقای ترامپ این لایحه را رد کند، مجلس های نمایندگان و سنای آمریکا می توانند با رأی گیری دوباره که در آن باید 2/3 اعضای هر دو مجلس به این لایحه رأی تایید بدهند، آن را توشیح کنند. قرار است هیئت های انتخاب کننده رئیس جمهور در آمریکا یا الکترال کالج به خاطر تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز دوشنبه در مراکز 5 ایالت آمریکا رأی گیری کنند. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رئیس جمهور این کشور با کسب اکثریت آرای مستقیم رای دهندگان نه، بلکه با برنده شدن رای اکثریت هیئت‌های انتخاب کننده رئیس جمهور برنده این انتخابات می شود. بر اساس نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ توانسته است از 538 رای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور 306 رای را برنده شود، در حالی که آقای ترامپ تنها برنده 232 رای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور شده است. با آنکه تا تایید رسمی برنده شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته آمریکا تنها چند ساعت باقی مانده است، اما دونالد ترامپ تا کنون از پذیرفتن شکست در این انتخابات خودداری کرده و بدون ارائه اسناد و مدارک ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکرار می کند. محاکم ایالتی و حتی دادگاه عالی آمریکا نیز شکایت‌های ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات را به دلیل عدم موجودیت اسناد و مدارک این تقلب رد کرده‌اند.
روند رأی‌گیری زودهنگام برای انتخابات دور دوم 2 کرسی مجلس سنای آمریکا در ایالت جورجیا امروز آغاز شد. نامزدان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در دور اول انتخابات مجلس سنا در جورجیا که در 3 ماه نوامبر برگزار شده بود نتوانستند اکثریت لازم را به دست بیاورند. در انتخابات دور دوی 2 کرسی مجلس سنا در جورجیا سرنوشت این مجلس رقم خواهد خورد و هر حزبی که در این انتخابات برنده شد کنترل مجلس سنا را در دست خواهد گرفت. در حال حاضر حزب جمهوری خواه 50 کرسی و حزب دموکرات 48 کرسی در مجلس سنای آمریکا دارند. جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای عملی ساختن و پیش برد سیاست‌هایش با کنترل اکثریت کرسی‌های مجلس سنا نیاز دارد. در انتخابات دور دوم مجلس سنا در جورجیا، دیوید پردو و کلی لوفر اعضای حزب جمهوری‌خواه در برابر جان اوسف و رافائل وارنک اعضای حزب دموکرات رقابت می‌کنند. ایتالیا اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر را در جریان تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در این کشور بررسی می‌کند. رسانه‌های ایتالیا امروز گزارش دادند که حکومت ممکن این محدودیت‌ها را از 24 دسامبر تا 2 جنوری وضع کند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این محدودیت‌ها شامل تمدید قیود شبگردی، وضع ممنوعیت بر رفت و آمد غیر ضروری شهروندان ایتالیا، مزدود ساختن دکانها، میخانه‌ها و رستوران‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه خواهد بود. برداشتن اخیر برخی محدودیت‌ها در ایتالیا سبب تجمع و ازدحام شهروندان این کشور در بسیاری شهرهای ایتالیا شد که به خاطر خریداری کریسمس و سال نو از خانه‌هایشان بیرون شده بودند. ایتالیا دیروز از مرگ 484 نفر در اثر ابتلا به کرونا در ظرف 24 ساعت خبر داد. کرملین ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر جاسوسی بر کارمندان وزارت خزائن و تجارت آمریکا را رد کرد. پیش از این واشنگتن از رخنه هکرها بر سیستم ارسال ایمیل وزارت‌های خزائن و تجارت آمریکا خبر داده بود. با گفته مقام‌های آمریکایی این هکرها با روسیه ارتباط داشتند و توانسته بودند ایمیل‌های کارمندان این دو وزارت آمریکا را نظارت کنند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که موضوع هک ایمیل‌های کارمندان وزارت خزائن و تجارت آمریکا به اندازه جدی است که شورای امنیت ملی آمریکا به خاطر بحث روی آن روز شنبه در قصر سفید جلسه دایر کرد. اما دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین با رد این ادعای مقام‌های آمریکایی امروز گفت که این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که به گفته ای وی به آمریکا پیشنهاد همکاری‌های امنیت سایبری را مطرح کرده بود. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می‌پردازیم به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که معینیت تعلیمات اسلامی دوباره در تشکیل این وزارت جا داده شد. این در حالی است که پیش از این وزارت معارف گفته بود که این معینیت زیر چتر معینیت تعلیم و تربیت قرار گرفته است و همین موضوع انتقاد شدید اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشت. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
به دنبال انتقادها و واکنش‌های گسترده در مورد ادغام معینیت تعلیمات اسلامی، حکومت افغانستان این معینیت را دوباره در چوکات وزارت معارف فعال کرد. پیش از این رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف گفته بود که معینیت از تشکیلات این وزارت بیرون نشده و صرفاً برای بهبود امور کاری معینیت‌های تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی زیر چتر معینیت تعلیم و تربیت وزارت در آمده است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که به اساس پیشنهاد دوباره سرپرست وزارت معارف و منظوری رئیس جمهور، ساختار تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی در تشکیل این وزارت دوباره فعال شد. خانم آریان افزود:
طرح تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی تا دو گزینه از طرف ما به ولیس جرگه ارائه شد. نخست ایجاد بورد عالی اجرایوی تعلیمات اسلامی و دوم هم احیای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی. بنان ما به خاطر ارج‌گذاری و احترام به تقاضای اعضای محترم ولیس جرگه، مشران جرگه، علمای جدید کشور و مردم افغانستان روی احیای معینیت تعلیمات اسلامی اقدام کردیم.
وزارت معارف در حال از فعال کردن دوباره معینیت تعلیمات اسلامی در تشکیلات وزارت خبر داده است که پیشتر ادغام این معینیت با سایر تشکیلات این وزارت و همچنان تصمیم وزارت معارف مبنی بر آموزش شاگردان صنوف اول تا سوم در مساجد محل انتقادهای تند اعضای مجلس نمایندگان و مردم را در پی داشت. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، تحصیلات عالی و معارف مجلس به صدای آمریکا گفت که وزارت معارف باید در این رابطه پس از بررسی‌های هماجانبه تصامیم خود را می‌گرفت. آقای قلاتوال افزود:
تنزیل یافته بودند به یک ریاست عمومی با وصف صداهای متواتری که از طرف ولسی جرگه و مردم افغانستان بلند شدن، بالاخره وزارت معارف به خاطر احیای مجددشون فعلا تصمیم گرفته که با متشکل سابقه، با پرسنل سابقه، معینیت تعلیمات اسلامی دوباره احیا و با فعالیت آغاز نماید.
برخی از اعضای مجلس پیش از رأی دادن به اعضای کابینه در انتقاد به ادغام معینیت تعلیمات اسلامی گفته بودند که به رنگین حمیدی رأی نخواهند داد. حدود 10 روز پیش اعضای مجلس نمایندگان به خانم حمیدی و 4 عضو دیگر کابینه رأی اعتماد ندادند. و گفته آقای قلاتوال یکی از دلایل رأی نگرفتن خانم حمیدی از مجلس همین مسئله بود. نظارت و پیشبرد امور تمامی مدارس دینی، دارالعلوم ها و دارالحفاظ ها از صلاحیت های معینیت تعلیمات اسلامی در چوکات وزارت معارف افغانستان است. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در سراسر افغانستان 110 دارالعلوم، 217 دارالحفاظ و 801 مدرسه دینی فعالیت دارند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان یک شبانه روز گذشته 211 نفر در این کشور به کووید 19 مبتلا شده و 4 تن دیگر پس از ابتلا به آن جان باختند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در مجموع 49484 مورد ابتلا و 1975 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس به گونه رسمی در سرتاسر افغانستان ثبت شده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
بر اساس پیام صوتی ارسالی وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا، احمد جواد عثمانی وزیر صحت در یک کنفرانس خبری از راه دور از همکاران و شرکای بین المللی سکتور صحت خواسته است که برای مبارزه مؤثر و بهتر با موج دوم ویروس کرونا دست همکاری به افغانستان دراز نمایند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت گفت آقای عثمانی در این نشست خبری ضمن بیان کارکردها و برنامه‌های وزارت صحت در بخش مبارزه با کووید 19 به همکاران بین‌المللی و مردم افغانستان اطمینان داده است که مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت به خصوص در بودجه اختصاصی یافته برای مبارزه با کووید 19 در اولویت و صدر برنامه‌های این وزارت قرار دارد.
مسئله مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت هم یادآوری شده و تاکید رهبری وزارت صحت عامه افغانستان بری بوده که کاهش فساد اداری در صدر برنامه‌های رهبری قرار داره تا ما بتونیم تمام مصارفی که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان انجام میشه به صورت شفاف با مردم افغانستان در میان بگذاریم.
قابل ذکر است که در موج نخست شیوع ویروس کرونا شماری از مامورین ارشد به شمول چند والی به اتهام دستبرد با بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به ارگان‌های عدلی معرفی شدند. موج دوم ویروس کرونا در افغانستان شروع شده است و با آغاز موج دوم کرونا شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا و تعداد قربانیان ناشی از کرونا افزایش یافته است و در هر هفته ارقام رسمی که از سوی وزارت صحت اعلام می‌گردد بیانگر افزایش واقعات مثبت جدید و شمار مرگ و میر ناشی از کرونا است. بر اساس معلومات وزارت صحت فعلا افغانستان وارد هفته 50 از شیوع ویروس کرونا شده است و در هفته 49 با تعداد 1311 واقعه مثبت و 95 مورد فوتی در سراسر کشور ثبت شده است. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت تحلیل وزارت صحت از آخرین وضعیت کووید 19 را با رادیو آشنا صدای آمریکا شریک نموده گفت اکنون افزایش واقعات مثبت و موارد فوتی از کلان شهرها به نقاط دوردست رسیده است.
ارزیابی هایی که در داخل وزارت صحت عامه صورت گرفته ارقام نشان میده که اگرچه واقعات در کابل، هرات، لنگرهار و قندهار در شهرهای بزرگ کمتر شده ولی واقعات در ولایات خوست، سمنگان، بامیان بیشتر شده.
این در حالی است که وزارت صحت با روز دوشنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 211 واقعه مثبت جدید در کشور ثبت شدند. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت:
وزارت صحتونو که در جوان پر طول دولتی و خصوصی لابراتوارها که
در 24 ساعت گذشته در تمام لابراتوارهای دولتی و خصوصی کشور 1442 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا آزمایش شدند که از این جمله 211 مورد مثبت تشخیص شدند که با این حساب شمار مجموعه مبتلایان ویروس کرونا به 49484 تن رسیده است. همچنین در یک شبانه روز گذشته 4 تن از بیماران کرونایی جان باختند و 26 بیمار کووید 19 صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب کل تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 1759 تن و شمار مجموعه شفا یاب شدگان به 38410 نفر رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر در سراسر افغانستان 8497 بیمار فعال یا داخل بستر کرونایی وجود دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفا و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
فعالان رسانه‌ای در ولایت غزنی نگران توقف فعالیت بیشتر رسانه‌های محلی و مشکلات جدی فراراه آزادی بیانند. اتحادیه خبرنگاران غزنی میگوید که ده ها رسانه چاپی و چندین رادیو در مرکز و ولسوالی‌های غزنی در 2 سال اخیر بسته شده است. مشکلات امنیتی، تأثیرات قرنطینه‌های ویروس کرونا و مالیدهی به حکومت و مخالفان آن از مشکلات جدی فراراه کاری رسانه‌های محلی غزنی میباشد. توجه کنید به گزارش در زمینه از محمد آصف حسینی.
رسانه‌هایی که در 2 دهه اخیر آغاز به فعالیت کردند، بیشتر نیروی کاری آنان هم جوانان است، اما چندین مشکل در غزنی همه روزه عرصه را برای آنان تنگ می‌سازد. توریالای تابش، یکی از مسئولان رادیو تلویزیون غزنویان گفت:
هم بود ویروس کرونا، هم مشکلات امنیتی متاسفانه یک چالش کلان در غزنی بود که مشکلات امنیتیش هنوز هم پاورجاست. مشکلات عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات هم هنوز هم پاورجاست.
یعنی ما اگر زمان ما 18-20 کارمند داشتیم، حالا
از همکاری و حمایت حکومت رضایت ندارن. میگویند قرار طرز عمل مبارزه با کووید 19 بخش از پولهایی که به ولایات اختصاص یافته بود باید به رسانه‌های محلی داده میشد تا در این زمینه آگاهی دهی کنیم، اما در غزنی این کار نشده است. امید عظیمی مسئول رادیو سما میگوید مشکلات مالی سبب شدند نشرات و تعداد کارمندان اکثر رسانه‌های محلی کم شدند و از سوی هم مجبور هستند به دولت مالیه و به دیگر گروه‌ها واج بدهند.
یگانه مشکل دیگه هم سر راه رسانه‌ها هست، بخصوص رسانه خود ماست که تهدیدا بر علیه رادیو ما طرف گروه طالبان هم قرار داره و گروه‌های باجیر هم قرار داره که در قسمت مالیه‌دهی و مالیه‌گیری هستند و همچنان در قسمتی که دولت هم باید مالیات خود باید فعلا عفو بکنه، بخاطر که ما امسال هیچ کار نکردیم، هیچ دستاورد نداشتیم. امسال که ما دستاورد داشته باشیم ما با عنوان مالیه به دولت بپردازیم پرداخت بکنیم.
رحمت الله نگزاد مسئول اتحادیه ملی خبرنگاران در غزنی میگوید که فعالیت چندین رسانه صوتی و چاپی در سالهای پسین در غزنی توقف
و بیشتر اینا به خاطر از اینکه هم از نگاه تعدید سرشان فشار است و از خاطر مالی هم اینا ترک کردن بیشترینشان رادیوها یا تلویزیونایی که فعالیت کاری داشتن. به هر صورت مطبوعات در غزنی بسیار با وضعیت ناانجار و وضعیت خراب قرار دارند.
پری سلطانی از دخترانی است که در رسانه‌های محلی غزنی فعالیت میگوید بیشتر از همه دختران آسیب پذیر هستند و نگرانی آینده نامعلوم می باشند.
باعث از این میشه که همی خبرنگارای زن فعالیتش در رسانه ها کم شود. بیشتر خانواده ها با ادامه این وضعیت اجازه نمیدن که دخترایشان در رسانه ها فعالیت های اجتماعی داشته باشد،
بلکه با تمام توان خود اعلان آمادگی کردن و اجراءات خوبی را انجام دادن.
محمد امین مبلغ معاون والی غزنی که جلسات ماهوار مسئولیت خبرنگاران را به عهده دارد از اقدامات حکومت برای رسیدگی به مشکلات رسانه‌ها ابراز رضایت می‌کند و به این نظر است که تعهد لازم برای سهل کردن مشکلات خبرنگاران نزد رهبری حکومت محلی وجود دارد، اما می‌گوید پول آگاهی دهی در مورد کووید 19 را به عالمان دینی و دکتران داده تا قریه به قریه رفته به مردم اطلاع رسانی کند.
بحث مصرف پول کرونا برای رسانه ها در ولایت غزنی، ما از یک سیستم دیگی که فکر میکردیم مؤثر واقع میشه با توجه به وضعیت روح و روان سنتی جامعه ما زوروش استفاده کردیم و اویی بود که ما 2 قشر متخصص و عالم دینه در کنار هم ما قرار دادیم.
خبرنگاران نیز در این ولایت از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند و میگویند در بیشتر مواقع اطلاعات نادرست از سوی مسئولان ادارات به آنان داده می شود. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ایالات متحده آمریکا در همین هفته نزدیک به 3 میلیون دوز از اولین واکسن کووید 19 به ایالت‌های مختلف تحویل داده می‌شود. تا در حالی که شمار مبتلایان در سرتاسر کشور در حال افزایش است، واکسن به کارمندان مراقبت‌های صحی که در معرض خطر مستقیم ابتلا به ویروس همگیر قرار دارند رسانیده شود. گزارش صدای آمریکا را در مورد نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
برای فراهم آوری اولین واکسین کووید 19 به مقدار 2.9 میلیون دوز آن این هفته شروع به پیمودن ایالت‌ها در سراسر ایالات متحده کرده است. اولین دریافت کنندگان واکسین فایزر بای انتک در شفاخانه مانت سینای نیویورک، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و افرادی که در امکانات مراقبت‌های طولانی مدت زندگی و کار می‌کنند بسر می‌برند. همچنان در آغاز تلاش‌ها برای واکسیناسیون در حالی صورت می‌گیرد که موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از انتشار کووید 19 در ایالات متحده به نقطه عطف رسیده است. طبق گزارش پوهنتون جانز هاپکینز، نزدیک به 300 هزار نفر از اثر این مرض جان باختند. یکی از ایالت‌هایی که در برابر این مرض دست و پنجه نرم می‌کند نیوجرسی است که شاهد افزایش موارد کووید 19 است. فیل مورفی والی ایالت نیوجرسی است و میگوید که
For all the good news, the light at the end of the tunnel and the vaccine exemplifies that as much as anything.
برای همه اخبار خوب این است که نور در انتهای تونل قرار دارد. هفته‌های بعدی جهنم خواهد بود. من حراس دارم. ما به مردم التماس می‌کنیم که لطفاً از مراقبت‌های خود کم نکنید.
با آغاز واکسیناسیون، سازمان غذا و دارو مجوز اضطراری واکسین کووید 19 را از مدرنا به دست خواهد آورد. طبق اظهارات مرکز پزشکی پوهنتون رش، مقامات صحت عام نگران هستند که بعضی از افراد از واکسین شدن باک دارند. دکتر استیفان پارودی، مدیر اجرایی گروه پزشکی در کایزر پرمننت میگوید که
So there are a lot of people out there that are hesitant to receive the vaccine for any number of reasons.
بنابراین بسیاری کسانی هستند که برای دریافت واکسین به هر دلیلی که باشد متردد هستند. بنابراین من معتقد هستم که ما باید افهام و تفهیم را اثر بخشی این واکسین ها را اهمیت این که این برای ما به صورت انفرادی و برای جامعه جهانی ما چه معنی دارد ایجاد کنیم.
آنتونیو گوتیرش، منشی سازمان ملل متحد، در مورد ملی گرایی واکسین هشدار داده که می تواند کشورهای فقیرتر را که برای دریافت این واکسین تلاش می کنند با دشواری های روبرو سازد. دکتر چیزوبا ونودی، آمر مرکز بین المللی دسترسی به واکسین جانز هاپکینز از نایجیریا، می گوید در حالی که کشورها احساس فشار می کنند تا منابع را برای واکسین ها جا به جا سازند، خطرات دیگر نیز وجود دارد. پول از کجا خواهد آمد؟ این پول قطعا به جای هزینه های مراقبت های بهداشتی برای چیزهای دیگر مصرف می شود. و اگر شما در مورد حجم بیماری در کشورهای در حال توسعه فکر کنید، بسیاری مردم در واقع در مورد میزان مزایای انتقال بودجه با واکسین در مقابل سایر برنامه های مراقبت های بهداشتی می پرسند. سایر واکسین های کووید 19 در راه است. با این حال مقامات صحی تأکید می کنند که هوشیاری در برابر عفونت مهم است. دکتر استیفان پرود اعلام می کند که واکسین به ما امید زیادی برای سال 2021 می دهد. اما این افزایش بیماری در حال حاضر به ما مکس بزرگ می دهد. ما هنوز هم باید با آن سه نکته پابند باشیم. دستهایتان را بشویید، ماسکتان را بپوشید و فاصله تان را نگه دارید.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه های خبری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در ساعت بعدی بازپخش برنامه ها را فراموش نکنید. اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا فردا صبح و برنامه بامدادی که با اخبار و گزارش های تازه خدمتتان خواهیم بود، شب خوش و راحتی داشته باشید. خدا نگهدار.